بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید یه بحثی رو مطرح کردیم که انشاءالله قرار داریم امروز تمام بشه و اون این بود که چند وقتی است ما گاهی عرض می‌کنیم فلان چیز از شیوه‌های اجراییه و شارع حکم خاصی در موردش نداره. بر همین اساس هم میبینید ما دو سه مورد رو اینجوری توجیه کردیم و اگر انشاءالله عمری باشد و بحث ما ادامه پیدا کند و شما هم حضور داشته باشید شاید موارد زیادی این جمله رو بشنوید. از این جهت من تصمیم گرفتم که این بحث رو بهش برسیم، حتی از این نظر که جاش هست، اما از اینکه حالا به تعطیلی درس ها خورده و شاید خیلی از دوستانتون نباشن، مگر بعدن از طرقی که درس بارگذاری میشه گوش کنن. لذا هر که صدای منو میشنوه این بحث رو حتما، چون چیزی نیست که طرف بگه من نسبت بهش بی‌طرفم. ببینید دو سه تا سوال هست من میخوام امروز جواب بدم. یکی این که ما آیا سنجه ای داریم تشخیص بدیم که فلانجا مثلا حکم الهیه، حکم ثابته، فلانجا از شیوه های اجراییه؟ که دیگه شک هم نکنیم. حالا اگر شک کردیم راه چاره چیه؟ این یه مطلب. یه مطلب بخوام به تعبیر امروز بحث کنم، تبارشناسی شیوه اجراییه. آیا شیوه اجرایی قسیمش چیه و تو ساختار احکام کجا جا میگیره؟ حالا اونو بذارید بعد. اما نسبت به بحث اول مستحضرید که ما که میگم یعنی من فقیه، مای فقیه، بعضی وقتا هست که شک نداریم مثلا فلان چیز حکم شرعیه، نه مثلا شیوه اجرایی. فرض کنید حلال بودن بیع، احکام عبادات، نماز، روزه، حج، یه چیزایی هم هست که حالا به هر دلیلی که حالا عرض میکنم دلیل چیه، آدم میفهمه اینا شیوه اجراییه، اینا شیوه های اجراییه، بلذا نمیشه مثلا گفت این حکم اسلامیه. خیلی وقتا وقتی وقایع ریز راجب جهاد پیغمبر رو نقل میکنن آدم میفهمه اینا یه راهی بوده که تو اون صحنه تو اون موقع جواب میداده. مثلا شما جنگ احد رو در نظر بگیرید، پیغمبر کجا سرباز پیاده کردن، چجور تقسیم کردن، کیو فرمانده کردن، یعنی شک نمی کنه انسان که اینا شیوه های اجرایی بوده، مگر اینکه واقعا یه ذهن یخزده‌ای باشه که هر چه پیغمبر انجام بدن یا معصوم بگه نه این سنته. داریم از این طرف افراد داریم، از این طرف افراد داریم. اما نکته اینه که بعضی وقتها هست که شک میشه که آیا این حکم الهی بوده، مخصوصا حکم ثابت بوده، یا نه این همون که میگیم شیوه اجرایی بوده. حالا من دوستان خیلی نمیخوام شما را حساس کنم، تو مثل بحثای فقه سیاسی، تو بحثای جهاد، اگر یه زمانی کتاب جهاد رو بخوام تدریس کنیم اونجا خیلی این موارد پیش میاد. مثلا یه رفتار خاصی که از پیامبر نقل شده با اسرا، این یه شیوه اجرایی بوده یا نه جز احکام ثابته، که اگر باشه خب دیگه میشه ابدی دیگه. حالا یه زمانی هم مام تو همین وضعیت قرار گرفتیم، همین کار باید انجام بدیم. یا تو بحثای تربیتی گاهی تو روایات هست که مثلا با بچه چجور رفتار کنید، با همسر چجور رفتار کنه، اینا حکمه یا یه شیوه مثلا تربیتیه اجرایی که میگیم معنی عامش دیگه. واقعا بعضی وقتها فضلا ممکنه کسی شک کنه. به عبارت دیگه اینم میدونید مثل همه پدیده ها یه مصداق داره که یقینا داخله، یه مصداق داریم یقینا خارجه، یه مصداق هم داریم چی؟ مشتبهه. من و شما جالبه با پدیده هایی که شب و روز سر و کار داریم، مثل آب مطلق، آب مذاب، خب یه آبی هست که هر کی ببینه میگه مطلقه، یه آبی هست که هر کی ببینه میگه مضافه، یه آبی هم هست طرف شک میکنه. یه بار رفته بودیم فرودگاه بیریم خواب بیرون، یه آقایی رفت دستشوی فرودگاه برگشت که من نجس شدم. گفتم چرا نجس شدی؟ گفت هیچی، این آب از بس کلور داشت مضاف بود. گفتم خدا خدا من یه لحظه قبل از تو رفتم اصلا متوجه نشدم، حالا برای منم درد سر درست کرده. البته خب نپذیرفتم ازش. خب 20 نفر قبل از اون رفته بودن، یکیش خود من بودم، اصلا هیچی. این آقا رفت اومد کار خراب کرد، شبه انداخت. تو سفرم این مشتبه بود، مشکوک بود، بنده خدا اذیت داشت میشون. اینجوری بعضی وقتا هست. حالا مسائلی مثل این حکم الهی و شیوه‌های اجرایی که الی ماشاءالله پیش میاد، اگر برگه رو خونده باشید، همون برگه که پیشتون هست، نه برگه امروز، برگه قبلی، اون عبارت مندمج ذیل، به دو تا راه من اشاره کردم. یکی گاهی وقتا هست فضلا اصلا خود لحن حدیث میرسونه که این آیا حکم ثابت، حکم الهی است یا یه شیوه اجرایی بوده. مثلا میگه کان علیون یفعل و کذا، کان علیون یفعل و کذا، یا این کارو میکرد. این نمیخواد به عنوان حکم الهی، و الا حکم الهی که اینجوری نمیگن که. یه روایت من آوردم تو این برگه جدید تو پاورقی، حالا نگاه نکنید بعد توضیح میدم. یه کسی چشمش معیوب شد، البته تو وسائل داره دو تا چشمش، از کافی هم نقل میکنه، دو تا چشمش مشکل داره. من هر شرطی میخواستم یادداشت کنم دیدم این روایت نمیتونه، شک کردم که نکنه این تصرفی شده، رفتم کافی، خود کافی دیدم آره این وسائل، نقل وسائل مشکل داره. نه، یه بند خدایی یه چشمش معیوب شده، مثلا طرف زده تو چشم این مرد، خدای نکرده عصبانیشو زده تو چشم زنش، یا بلعک زنه زده تو چشم مرده، حالا اومده ادعا میکنه که آقا این چشم من، اگر بگه نابینا شده و واقعا نابینا شده باشه که میدونی مشکل نداریم، نصف دیه کامل رو باید بده. مشکل وقتیست که نه، میگه دیدش کم شده، اولا ممکنه راست بگه، ممکنه دروغ بگه. اگرم راست بگه خب چقدره؟ امروز میگن برو متخصص یا غیر متخصص با دستگاه، ولی قدیم که اینا نبود. حضرت فرمودن یه تخم حیوان یا یه توی یه روایت تخم شترمرغ رو دست بگیرید و این چهار طرف چشم سالمش، تا کجا میبینه دیگه، برید عقب، برید عقب که بگید دیگه من نمیبینم. خب اینو علامت میزنن طرف راست، طرف چپ، پشت سر. این که چهار طرف برای اینه که مطمئن شیم دروغ، اگه همه طرف ها یک اندازه باشه دروغ نمیگه، چون اگه دروغ بخواد بگه چهار طرف یه اندازه نمیشه. بعد چشم معیوب هم به همین ترتیب. خب اگر بعد معلوم شده که مثلا چشم معیوب 50% توانایشو از دست داده، میان میگن چشم کامل اگه مرد باشه دیش 500 دیناره، 50% زوال منفعت پیدا کرده، 250 دینار بده. خب این واقعا حضرت این کارو میکرد، چشمو میبست، مشخصه که حضرت میخواد به یک اطمینانی برسه. بنام که نبود حضرت امیر علم غیب و اینا رو بیارن وسط و از اون طریق قضاوت دیگه. بلزا ببینید بعضی وقتا یه نشانه هایی در خود نصوص داریم، یه وقت نشانه هایی بیرونی که ما طلاب میگیم مناسبات و حکم و موضوع. بالاخره اینجا همه میدونن که حضرت میخوان یه دادرسی عادلانه بکنن، با توجه به ابزار اون زمان که این دستگاه ها نبوده، دادرسی عادلانه این بوده. خب تا وقتی هم این دستگاه ها نبوده این هست. خب حالا اگر یه دستگاه دقیق تری بشر خلق کرد و از اون طریق، این دوستان خیلی بحثه که قرینه داریم، نشانه داریم، یا مثلا در گوش روایت داریم به همین ترتیب، گوش سالم رو با گوش معیوب امتحان میکنن، هر مقداری که تفاوت بود عمل میکنن. تو روایات باب دیات از این نمونه ها داریم. عرض کردم یا نشانه بیرونی یا تو خود روایات یه نشانه باشه که شیوه اجراییه، ولی بعضی وقتا نه، معلوم نیست نشانه ای میتونه حکم ابدی باشه، میتونه حکم الهی ابدی باشه، میتونه شیوه اجرایی باشه. خب میدونید که اگر این طور باشه، اصل اولی بر اینه که حمل بر شیوه های اجرایی نشه. به عبارت دیگه ببینید، ما قبول داریم که از حضرات معصومین نصوصی که صادر شده از شؤون مختلفه. یه دفعه به ما هو شارع، یه دفعه به ما هو مبین شریعت که عموم روایات اینجوریه، اما بعضی وقتا تو کلمات پیامبر یا ائمه، مثلا پیامبر که حکومت داشتن، به ما هو سائس سیاستمدار، به ما هو قاضن، به ما هو مثلا یه مصلح اجتماعی، به ما هو مرشد. اون 12 شأنی که من تو فقه و مصلحت آوردم، اگه دوستان تا امروز هم مطالعه نکردن، حالا تعطیلی هم که امروز روز آخر بحث ماست که این بحث هم تمام میکنیم، مسئله جدید و انشاءالله 17 اگر وقت ذهنتون باشه 17 فروردین اولین درس رو داریم. به نظرم این بحث و فضلا ببینید. بعد از اون کتاب فقه و مصلحت هم بعضی از فضلای حوزه این کار رو یه مقدار پیش بردن، حالا یه شون دیگه اضافه کردن، اینجور به ذهنم میاد. به نظرم این بحث از اون بحث هاییست که اگر دغدغه مباحث اجتماعی سیاسی و تو فقه دارید، نمیشه از این غافل باشه. و خیلی وقتا آقایان بزرگان ما به این نکته دقت نکردن و از همه این روایات استفاده حکم شرعی ثابت، تازه حکم شرعی ثابت، در حالی که ما میخوام بگیم اینا شیوه های اجراییه. همین بحث عرش انگاری بود، عبد انگاری، که اگر زد یه نفر رو معیوب کرد عرش. خب یه دفعه عرش رو میگیم مثلا پزشک قانونی، خب حال پزشک قانونی هم باید یه سیستمی بهش بدیم دیگه، چجوری؟ مثلا دیاتو در اختیارش بذاریم. اما خیلی از فقها از جمله مثل مرحوم امام خمینی دیگه، یعنی توی آخر دیگه، شاگردای ایشون گفتن عبد انگاری میکنیم. یادم هست یه روز گفتم مثلا عبد انگاری حکم شرعی نبوده. حکم شرعی روایت عبدالله ابن سنان میگه دوتا عادل. حالا بگیم دوتا پزشک قانونی، اگرم گفتیم دوتا از باب فرد اکمل، حتی یه پزشک قانونی معتمد، حالا اونا بحثای فنی شه دیگه. خب یه چیزی که شیوه اجرایی بوده، بعضی ها فکر کردن حکم ابدی الهیه و به عنوان یه مسئله در فقه آوردن. یه موقعی من شرح لمعه به مناسبتی میدیدم، اونجا داره که اگر کتابی میخواد زکات بده مثلا تعیین نکنید، بعدم مثلا دست کنه حاکم تو جیبش هر چی سلادید برداره، و حالا اگه شد مثلا یه تشریع هم بزنه، بعدم به غلط تمسک میکنه حتی یه اطول جزیت انیدن و هم ساغرون، ساغرون هم به مسقرون معنا میکنن، نمیدونم رو چه ادبیاتی. این میدونید اصلش علامه میگه قیله، شهید ثانی یه جوری قیلشو انداخته تو شرح لومه بعد از علامه است دیگه. علامه هم که میگه قیل از نظر ابن ادریس شافعیه، اونم که نگاه میکنه میگه اینجوری تو بازار رفتار میکنن دیگه، میره رو هوا اصلا این حکم، هم چیزی نداریم که. حالا بگذاریم از اون بحثای جانبی دیگر، میخوام عرض کنم که گاهی وقتها پیش میاد شک میکنیم، عرض کردم گاهی وقتها شک برطرف میشه، و خب اینجا نگاه فقیه هم مهمه، اون گفتمانی که داره. و اگر نشد البته اصل اولی بر اینه که به عنوان حکم بیان کنیم. این نکته اول درس امروز. پس اگر شک کنیم، راه برطرف کردن شک رو گفتیم، مراجعه به برخی ادله یا مراجعه به مناسبات حکم موضوع، و بالاخره اگه بعد همه اینا شک کردیم، خب اصل اولی اینه که ائمه به عنوان مبین شریعت دارن چیزی رو بیان میکنن، غیر این دلیل میخواد.
استاد اصلا
این نکته اول،
اجرایی اصلا از صنف حکم میرسه.
حالا این دومیه، این دستون درد نکنه، بعضی سوال شما زمینه رو آماده میکنه تا خیلی اتفاق باید بیفته. از جمله امروز این هست، این کار خوبی کرده چون حالا عرض میکنم البته این اصل اولی رو من تو فقه و مصلحتم زیر سوال بردم. اولا بیان مشهور همینه که گفتم، یعنی اگر شما بگید خب پس چرا شما میگی، من بر اساس نظر مشهور. منتها ببینید اگر نظر مشهورم قبول نکنیم، به حسب استقرایی که ما گفتیم غلبه با اینه، اصلا که ما اینجا میگیم به معنای غلبه. حالا بعضی از فقها ها این غلبه رو به عنوان یه اصل حساب میکنن، خیلی عملا با ما تفاوت نداره، اگه اصلا نگیم غلبه رو قائل هستیم، غلبه رو قائل هستیم. اتفاقا بحثش هست تو فقه و مصلحت. خب اون که دیگه مبنای کلی ماست که اطمینان، ولی بله، یا اطمینان یا خیر و طرق المیسره. بعضی وقت هم اطمینان نیست اما خیر و طرق المیسره اینه، بر مسلک تجمیع زنون و یه نوع انسداد که ما قائلیم، لازم نیست همه جا در فتوا به اطمینان، اما بهترین دیگه بهتر از این راه نداریم، ممکنه اطمینان هم نداشته باشه. درسته این اصول عقلایی رو ما قبول نداریم، همه برمیگردون به اطمینان، ولی اگر یه جا اطمینان حاصل نشد ولی تو طرق موجود این خیر و طرق المیسره بود، ما عمل میکنیم دیگه. علتش هم اینه که ما پشت ذهنمون یه نوع انسداد خوابیده، اینا دیگه بلدی دیگه موانع ما رو، یه تفکر، یه سیستمیه که اینجوری جواب میده.
برای
اما اینا همش حکمه ها، اینجا هیچ کدوم شیوه اجرایی نیست، حکمه. ولذا بی باشه، عقد باشه، عهد باشه، شرط باشه، به قول شما صلح باشه، حتی صلح هم که مصداق عقده. بله اینا همه از جنس حکمه، همش هم درست و همش هم احکام ثابت، اینا اتفاق موقت هم نیست. بله چکار نداره، ما که قبول داریم دیگه، مطمئن ما نه با مرحوم ناینی با براعت درست میکنه، ایشون به اصل فساد قائل نیست، اینا رو با براعت درست میکنه. ما با چی درست میکنیم؟ اصلا با نص ملفوظ، با الناس مسلطون درست میکنیم، ایشون اصل عملیش میکنه، ما اصل لفظیش میکنیم، اینطوری دیگه. این دومیه. حالا اصلا ببینیم شیوه اجرایی مقابل حکم هست یا مقابل حکم ثابته، این بحث دوم اگر بذاریم من ورود کنم، در واقع بحث دوم روشن کننده بحث اولم هست. پس ببینید تو بحث اول ما گفتیم کجا شیوه اجرایی است و تعبدی توش نیست، جایگزین داره، بدل داره، حتی گاهی وقتا اون یکی نسخ میشه دیگه به درد نمیخوره اونی که قبلا بوده، و کجا نه حکم الهیه، یا بگید حکم ثابت الهی. نکته دوم دقت بفرمایید، نکته دوم اینه که آیا جاهایی که میگیم شیوه اجرایی منظور حکم موقته، یا اصلا شیوه اجرایی اصلا از جنس حکم نیست؟ اگر گفتیم که از جنس حکم، قهرن قسیمش میشه چی؟ حتما حکم موقت، حکم دائم که نیست شیوه اجرایی، قسیمش میشه حکم دائم. لذا باید اینجور تعبیر کنیم دوستان، آیا مثلا فلان پدیده در فضای شرعی حکم دائم است یا حکم موقت است، تو پرانتز از شیوه های اجرایی است. یعنی شیوه های اجرایی از اقسام حکم موقت بشمان، ولی حکمه. به همین خاطر اگر اینطور شد آقایون، میتونیم بگیم بستن چشم طرف چهار طرف با همون که تو روایت اومده از احکام الهی است، منتها نه از احکام دائم بلکه از احکام موقت. و حضرت امیر هم که این کارو کردن در واقع به ما هو مبین شریعت این کارو کردن، منتها حکم موقت. یک گزینه دیگه اینه که نه بگیم اصلا احکام که ببخشید چیزایی که میگیم شیوه اجراییه اصلا حکم نیست، نه موقت نه دائم. در واقع باید بگیم که پدیده هایی که ما در دین داریم قسمان حکمون او غیر حکمن، حکمم موقت دارد و چی؟ دائم. یه چیز هم هست که اصلا حکم نباید بگیم و لذا نباید این شکل خاص و بشاره نسبتیم حتی به ایمان حکم موقت. من یه مثال براتون میزنم، تو روایتش هم آوردم و تو پاورقی ما در روایات داریم که حضرت علی علیه السلام در یه مقطعی بر اسب زکات بستن، نمیدونم اسب عتیق، اسبی که درجه یک باشه، ظاهرا میگن اسب عربی، پدر مادرش عربی باشه، بر اسب بر علل خیل الاتاق در هر سال 2 دینار. اما اسبی که خیلی ریشه اصالت نداره، گاهی هم که ما تو فارسی میگیم که یابو، اسب و الاغ با هم مثلا توافق جنسی میکنن یه بچه در میاد میشه یابو، اسب بارکش، فرمود این 1 دینار، اون 2 دینار، این 1 دینار. مرحوم شیخ خور آقایون خیلی جالبه اینو آورده به عنوان استحباب زکات در اسلام بر اسب، چون دیده اگه بگه واجبه خلاف فقه میشه، اسب که زکات نداره، اسب خمس داره، برای اینکه توجیه کنه گفته استحباب، حمله بر استحباب کرده. خب میدونی که ما این کارو نمیکنیم، ما اینا رو حمله بر حکم حکومتی میکنیم و لذا نمیگیم هم استحباب داره زکات. بله انسان هرچی در راه خدا بده خوبه، اگر شد حکم حکومتی میشه موقت، با جعل حضرت میاد، با دست برداشتن حضرتم میره، یا با موت حضرت، مرگ حضرت، حکم حکومتی با مرگ حاکم میره دیگه، امام بعدی باز اگه مصلحت باشه باید انشاء کنه برخلاف احکام الهی ثابت که هست. حتی تو روایت اومده که وضع امیر المؤمنین، خود وضع یعنی حکم الهی که نمیگن وضع، اگر راجب گندم هم بود امام صادق میگفتن که وضع امیر المؤمنین بر گندم زکات، وضع رو اونم کسی که حکومت داره، اینم خصوصیت داره، حضرت امیر. اولا امام صادق میگن وضع، بعدم کسی وضع که حکومت داشته، ولذا این میشه حکم حکومتی، حکم موقت که با یه مصلحت میاد با یه مصلحت میره. آیا شیوه اجرایی اینه؟ دقت کنید، اگر گفتیم بله شیوه های اجرایی هم حکمه، حکم موقته، اون کار حضرت امیر که چشمو میبست گوشو میبست چهار طرفو میگفت نگاه کن، با این جایی که زکات داده هر دو از یک جنسه، یعنی هر دو حکمه، متو حکم موقت مقابل احکام ثابت. مثلا این که زکات گندم زکات داره، جو زکات داره، حکم ثابت الهیه، نه احدی گفته موقته نه احدی گفته شیوه های اجراییه. اما بگیم نه این موارد مثل زکات بر اسب یا مثل بستن چشم فلان برای تعیین دیه، این شیوه حکم موقته، اما بر یک معنا و گزاره اینا با هم فرق میکنه. اونجایی که حضرت زکات از مردم میگیره و میاد حکم میکنه وضع امیرالمومنین، میشه حکم موقت اما حکم میشه. اما یه جایی مثلا حضرت همین زکاتو که میخواد بگیره به یه شیوه خاصی میگیره، این دیگه حتی حکم موقت هم به حساب نمیاد. مخصوصا مبنای ما هم که بلدید، حالا ممکنه بعضی ها آشنا نباشن، که ما خلو وقایع رو از حکم جایز میدونیم، ما من واقعت الا و لها حکمون، ما خیلی برامون ثابت نیست، حتی اباحه رو ما حکم نمیدونیم، اباحه رو عدم احکام اربعه میدونیم، خب اگر این طور باشه اصلا شیوه های اجرایی جز احکام به حساب نمیاد و لذا متغیره، طبق هرچه حاکمیت مصلحت ببینه اعمال میکنه. اگر بخوام تو بحث خودمون پیاده کنیم، یه جا مصلحت بر تعدد قاضی، یه جا مصلحت بر دادگاه تک قاضی، یه جا مصلحت هست تو یه پرونده با یه قاضی، تو یه پرونده مثلا چند تا قاضی حضور داشته باشن. اینا یعنی اصلا نمیشه گفت حکم موقت، تابع زمان و مکان شیوه های اجرایی متفاوته. اونی که دائم دادرسی عادلانه است توسط قضات جامعه شرایط، اما دیگه حالا این چجور اجرا بشه شیوه های اجرایی مختلفه. نه، شیوه های اجرایی خیلی وقتا اختیار دست فرده. مثلا انسان باید فرض کنید بچهش رو تربیت کنه، حالا یه جا ممکنه تربیت اقتضا کنه که تشویقش کنه، یه جا قهر کنه، یه جا حالا یک تشریع هم بزنه. نه، شیوه های اجراییه. نه دیگه، اگر تشخیصش باشه که مثلانه که بخواد عقده گشایی کنه. شما آقا تو زندگیتون، من برای چی من باید چانه بزنم؟ تو زندگیتون شیوه اجرایی پره دیگه.
زندگی اون آقا واسه در مثلا اگر اون وضعه عقده که ترک کردن و الان بحث جهاد و اینام بوده دیگه، و الان شیوه اجرایی بگیریم و بایدیتون میگه چه فرحات
دیگه. آقا شما بحث رو روشن کنید. حالا زید ابن حسن ابن کی سوء استفاده میکنه، اون که ما همین ببینید همیشه این حفره های تئوریکو میذاریم تو ابهام. این بحث دیروز منو تو تهران، حالا هنوز نگشتم رو سایت ببینید، اونجا من گفتم ما 40 سال اصلا عادت کردیم. جالب اینه که اصلا با حفره های تئوریک داریم زندگی میکنیم، نه شعارامون شفافه، یعنی نه جزئیاتش، گزارهای فقهیمون همینطور. خیلی وقتها همینطوره. خب اینا روشن بشه، جدا بشه، حالا ممکنه اونی که اینا احد، اولا پیغمبر فرمودن ترک نکنید. شیوه اجرایی یعنی چه؟ اونا گفتن هر چه شد شما این تنگه رو ترک نکنید. اینا ترک کردن، پشتش هم غنیمت گرفت. اینو میذار شیوه اجرایی. و من اینو میخوام بگم، اگر حاکم صالح اسلامی، اونم پیامبر، اما من اینو گذاشتم اینجا تکون نخوری یا این درست حکم موقته، اما حکم موقت لازم الاتباعه. این لازم الاتباع هست تا از خبر از پیغمبر برسه که الان تنگه رو ترک کنید. از آن ربطی نداره.
چرا هی ما اصرار کنیم همش الان میره بگیم الان خیلی برنج الان اومده خیلی واسه چیزای
دیگه؟ خب ببینید، همین افاضات شما، اجازه میدید همین افاضات شما، یه دفعه تو نصوص خلافش نیست. بحث برنج که میفهمد که حالا برنج، اصلا تو روایات برنج اومده، راوی میگه آقا برنج چی؟ امام میگن نه. خب نه میگه اصلا برنج شیوع و قدم شیوع که نه. خب امام میتونست بگه حالا هر وقت شیوع کرد. ببینید ضوابط اصول جواب میده. امام میگن نه. میگه آقا برنج. امام میگن خب اصرار داری مثلا اضافه کنم؟ بگم آره. خب نه، برنج نه، خدا نخواست. حالا بعد بیم فکر کنیم که اون موقع برنج نبوده، بعدم که گفتیم نه برنج بوده، بگیم خب شیوع نبوده. من فکر کنم اگه شیوع هم بشه باز یه چیزی بعدش دست کلا رو میذاریم بالاتر، نبوده. ولی واقعا اگر کسی رسید و تونستم یه قرائنی بیاره، چرا ما در زکات شطور حرف نمیزنیم ولی در دیه بودن شطور ما هفت داریم، ما در دیه بودن شطور هفت داریم، منتها بندی که در دیه بودن شطور هفت داریم نزدیک 10 تا روایت قرینه داره. ولی خب یه طرف یه دفعه میاد میگه نه اون موقع شطور بوده حالا باید پیکان باشه. گفت اون بنده خدای محترم فکر میکرد پیکان مثلا یه آخر ماشینه، حالا اگه بود چون میگه سمند باشه، ماشین ملی چی الان یا نداریم دیگه ول شده. اون حکم حکومتیه میخواد حالا هرچی از اینجا ما بگیم. آقا این یه دریچه بود باز شد، درسته قبول دارید یه پرونده بود، هر که میخواد اینو برای یه پایان نامش کنه، یه مقالش کنه. فقط دو تا نکته دیدم که تو این برگه بود، سنجشناسی برگه که دارید. بله بله این غلط، سنجشناسی اونو اصلاح کنید. یه جام بود آقای چیز چی بود اون شعور، باید بشه شعون، 77 دو خط به آخر داره یه خط داره. اینا خود شما ولایت دارید بر برگه قریب نیست با قاف، یعنی این شک قریب نیست یعنی بعیده، اون با قاف باید باشه، با قاف همون حالا هرچی نمیشون خوبه من ظاهرن همون باشه. الان من حضور آقایون بحث بعدیمون انشاءالله ابله هم بحث مهمیست. ببینید بلند نشید گذشته، ولی ببینید خیلی وقت ها انسان ناچار میشه یا اصلا منفعتش اقتضا میکنه به دادگاه های غیر شرعی رجوع کنه، یا مثلا زمان قبل از انقلاب دادگاه ها شرعی نبوده رجوع کرده، شما با خبر میشه مثلا پدرتون با فلانی اختلاف داشته دادگاه رجوع کرده الانم مالش محفوظه، آیا وضعیت قضاوت قاضیان غیر شرعی چیه؟ یا کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنن، اونه که در مغرب در غرب، یا مثلا دولت وقتی که میخواد تو دعاوی بین المللی به محاکم بین المللی مراجعه کنه، وضعیت شرعی اینا از جهت تکلیفی و از جهت وضعی چیه؟ انشاءالله بحث بعد میخواهد بود.